این رادیو فرداست.
ساعت 8 بامداد، همچنان با برنامه صبحانه با خبر که از ساعت 7 آغاز شده همراه هستید تا ساعت 8:30. با سلام و درود دوباره به شما شنوندگان گرامی در هر کجا که صدای ما رو میشنوید. امروز در شهرهای استانهای اصفهان و کرمان هوا ابریه. در مشهد، تربت حیدریه، سبزوار، بیرجند، قوچان و بجنورد هوا بارانیه. در تهران و سایر شهرهای کشور تقریبا آفتابی. امروز هم اغلب شهرهای استان خوزستان هوایی آلوده دارند. دمای هوا در این لحظه در اردبیل، ارومیه، چالوس، همدان و آباده 1 درجه بالای صفر، در قزوین و بروجرد 1 درجه زیر صفر، در شهرکرد و علی گودرز بین 2 تا 4 درجه زیر صفر، در تبریز، اصفهان، سنندج، زنجان و شاهرود دمای هوا هم اکنون 2 درجه بالای صفر، در مشهد، شیراز، کرمان، سیرجان و یزد 5 درجه بالای صفر، در رشت، سمنان و قوچان همینک دمای هوا 3 درجه بالای صفر، در اهواز و آبادان 10 و 12 درجه بالای صفر، در زاهدان و بم 15 درجه بالای صفر، در بندرعباس 20 درجه و در بوشهر تقریبا بین 17 تا 18 درجه بالای صفر. دمای هوای تهران هم اکنون 3 درجه بالای صفر و در گرمترین ساعت‌های روز به 14 درجه بالای صفر میرسه. گرمترین شهر کشور هم ایران شهر با حد اکثر 33 درجه بالای صفر در گرمترین ساعت‌های بعد از ظهر. میرعلی حسینی هستم و در نیم ساعت باقی مانده از برنامه صبحانه با خبر شما رو از مهمترین خبرهای 12 ساعت اخیر مطلع خواهیم کرد، البته به یاری همکارانم در رادیو فردا، و تا ساعت 8:30 مطالب متنوع دیگه هم تقدیمتون میکنیم. اول از همه به گذرگاه خبرها سری میزنیم، چرا که با مسئول خبر بکتاش خمسه‌پور بار دیگه وعده داریم. با سلام مجدد بکتاش.
صبح شما بخیر آقای حسینی، صبح شنوندگان ارجمند خوش باشه. وزارت دفاع ایالات متحده پنتاگون میگوید حملات هوایی بین المللی ضربات سنگینی به نیروهای دولتی لیبی وارد آورده است. به گفته پنتاگون، اهداف نظامی در جوار خط ساحلی لیبی در دریای مدیترانه و در شهرهای ترابلوس، مصراته و اجدابیه مورد حملات مکرر واقع شدند. به دنبال حملات هوایی بین المللی به قوای معمر قذافی رهبر لیبی، شورشیان آن کشور کنترل شهر اجدابیه را دگرباره به دست گرفتند. شورشیان در پی بازپسگیری اجدابیه به سوی نواحی غربی پیشروی کردند و گزارش هاکیز کنترل شهر بریغه را به دست گرفتند. گزارش هاکیس اعتراضات در جنوب سوریه ادامه یافته است. اعتراضات روز شنبه 1 روز پس از سرکوب شدید تظاهرکنندگان صورت گرفت که بنابر گزارش‌ها 10 کشته بر جای گذاشت. گفته شده است 100 تن از مردم در درعا دست به اعتراض زدند، شهری که فعالان ضد حکومتی در آن ظرف هفته گذشته بارها با پلیس درگیر شدند. در شهر تفس نیز گزارش‌ها به نقل از شاهدان هاکی است، عزاداران در مراسم تشییع جنازه مردی که روز جمعه در درعا کشته شد، ساختمان حزب بعث و اداره پلیس را به آتش کشیدند. گزارش همچنین هاکی است، معترضان در شهر ساحلی لازقیه دفاتر حزب حاکم بعث را آتش زدند. گزارش‌های نیز از درگیری میان نیروهای امنیتی و معترضان در شهرهای لازقیه و درعا مخابره شده است. این گزارش‌ها افزودند در اعتراضات اخیر دست کم 2 تن در لازقیه کشته شدند. رئیس دیدبان هسته‌ای سازمان ملل می‌گوید بحران مجتمع هسته‌ای زلزله‌زده و سونامی‌زده ژاپن با پایان خود فاصله بسیار دارد. مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی یوکیو آمانو در گفتگویی با روزنامه نیویورک تایمز اظهار داشته است بحران در مجتمع هسته‌ای فوکوشیما ممکن است یه هفته‌های دیگر ادامه یابد. یوکیو آمانو گفت مقامات هنوز مطمئن نیستند که داخل راکتورها و سوخت مصرف شده در نیروگاه فوکوشیما با آب مورد نیاز برای خنک کردن آنها و پایان بحران تأمین شده باشد. با گذشت بیش از 2 هفته از زمین لرزه و سونامی ژاپن، راکتورهای معیوب نیروگاه فوکوشیما همچنان تشعشعات رادیواکتیو را در فضا و آبهای اطراف پراکنده می کنند. رئیس دوره‌ای سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک برگزاری نشست فوق‌العاده این سازمان در شرایط کنونی را ضروری ندانسته است. مسعود میرکاظمی که همچنین وزیر نفت ایران است، در گفتگو با خبرگزاری مهر اظهار داشته است بهای نفت پیش از این بر اثر بحران‌های سیاسی در برخی کشورهای آفریقای شمالی و خلیج فارس و نیز بهبودی اقتصاد جهانی افزایش یافته بود. با این وجود رئیس اوپک افزود چنانچه کشورهای عضو این سازمان خواهان تشکیل یک نشست اضطراری باشند، وی آماده است ترتیب برگزاری آن را بدهد. بهای نفت در هفته‌های گذشته از مرز 100 دلار در هر بشکه فراتر رفته است. و معاون سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری ایران میگوید در استانهای شمالی کشور بیشترین ورودی مسافر، ماندگاری و بهترین نوع ارائه خدمات تعطیلات نوروزی مشاهده شده است. به گزارش خبرگزاری مهر، تخمینه دانیالی عصر شنبه در جریان بازدید از ستاد تسهیلات سفرهای استان گلستان گفت که تا شامگاه آدینه استان مازندران از نظر میزان ورودی و ماندگاری مسافرین نوروزی رتبه نخست را در میان استانهای کشور داشته است.
تمام شد بکتاش، دیگه خبر دیگه نداری؟
اگر فرصت باشه خبرها زیاده، منطقه خوب میدونیم که فرصت محدوده.
خیلی ممنون از بکتاش. اینک ببینیم در نیم ساعت باقی مانده، یعنی تا ساعت 8:30 چه خواهیم داشت. زنبق طلایی شهر فلورانس ایتالیا به نسرین ستوده، حقوقدان و وکیل دادگستری تعلق گرفت. یک فعال سیاسی کرد، شیرکو معارفی، در معرض اعدام قرار داره و خانواده او به همراه نهادهای حقوق بشری بین المللی در تلاشند و از تلاش برای رهایی او از اجرای حکم اعدام هستند. پس از شنیدن سومین ترانه بامدادی امروز در شماره دیگه‌ای از سلسله برنامه‌های روزنگار تاریخ 31 ساله جمهوری اسلامی، مراد ویسی درباره رخدادهایی که از اسفند ماه 1357 تا فروردین 1358 در منطقه ترکمن صحرا و گنبد کاووس احساسات بسیاری را برانگیخت برای ما خواهد گفت. در پایان با عارف، خواننده محبوب، وعده داریم که درباره خودش، زندگیش، امیدها و آرزوهایش برای ما خواهد گفت و از موسیقیش هم خواهیم شنید. در ایتالیا اعلام شد شورای شهر فلورانس نسرین ستوده، وکیل دادگستری و مدافع حقوق بشر در ایران، رو مصداق صداقت و دفاع از حق بیان میشناسه. به همین منظور با پذیرش پیشنهاد کمیسیون صلح و همبستگی این شورا، جایزه زنبق طلایی به عنوان نماد شهر فلورانس به نسرین ستوده اهدا شد. رویا کریمی مجد از رادیو فردا در گزارش خودش به جزئیات اهدای این جایزه میپردازه.
شورای شهر فلورانس در جلسه اخیر خود در ماه مارس 2011 درخواست کمیسیون شورای صلح و همبستگی بین المللی این شهر مبنی بر اهدای زنبق طلایی شهر فلورانس به نسرین ستوده را پذیرفت. بر اساس مصوبات این شورا، زنبق طلایی به افراد یا سازمان‌هایی اهدا می‌شود که گام‌های شایسته در پیشبرد و برقراری صلح و دفاع از حقوق بشر برداشتند و در این راه با آسیب و آزار روبرو بودند. صبری نجفی، فعال حقوق زنان ساکن ایتالیا، در مورد این جایزه میگوید:
زنبق طلا نشان شهر فلورانس است این زنبق، و اینو هر سال شهرداری شهر فلورانس اینو میده و کسایی که میدن معمولا آدمای حقوق بشری هستن که این جایزه رو میگیرن. تصمیمشون توی ماه فوریه و مارس همین امسال گرفتن که این جایزه بین خانم نسرین ستوده که از قبل در شهرداری فلورانس حمایت شدن و در ادامه اون زنبق طلای شهر فلورانس به خانم ستوده اهدا خواهد شد، که این جایزه بین نسرین ستوده و پدر روحانی ماریو بارتولینی قسمت میشه.
صبری نجفی در مورد اهمیت این جایزه میگوید:
هدف این جایزه حمایت زیاد از نسرین ستوده است و نشون دادن کارهای با ارزشی که نسرین ستوده انجام داده و قدردانی از کارهایی که نسرین ستوده کرده. نسرین ستوده همیشه از زنای ایران دفاع کرده، از بچه‌های زیر 18 سال که به حکم اعدام براشون میاد دفاع کرده، نسل شده یک انسان آزاده ایرانی با گفتن اسم نسل شده من فقط میتونم بگم که اصلا ما از بی‌عدالتی در ایران نمی‌زنیم.
نسرین ستوده از 7 ماه پیش در زندان اوین نگهداری می شود. وی از روزهای پایانی سال 1389 در انفرادی به سر برده و تا کنون اجازه ملاقات حضوری نداشته است.
اهدای جایزه نمادین زنبق طلایی شهر فلورانس به نسرین ستوده، رویا کریمی مجد گزارش می داد. خانواده شیرکو معارفی، فعال سیاسی کرد محکوم به اعدام، در نامه‌ای سرگشاده به نهادها و سازمانهای بین المللی از آنها خواستند برای نجات فرزندشون از چوبه دار با جمهوری اسلامی گفتگو کنند. بر پایه حکمی که به تایید دادگاه تجدید نظر سقز رسیده، قراره که شیرکو معارفی روز 11 اردیبهشت به اتهام محاربه اعدام بشه. شیرکو معارفی 31 ساله و اهل بانه از آبان 1387 در سقز در بازداشت به سر میبره. مسعود کردپور، روزنامه‌نگار در کردستان، درباره شیرکو معارفی اتهامات و همچنین نامه خانوادش به پرسش‌های الهه روانشاد از رادیو فردا پاسخ میده.
مصادره که فعالیت احزاب در کردستان غیر قانونی اعلام شده و حاکمیت هم فعالیت احزاب رو تحمل نمی‌کنه، حتی احزاب سراسری که در تهران فعالیت دارن، ایشون هم با اتهام همین وابستگی و فعالیتایی که در رابطه با این احزاب داشتن به اعدام محکوم شدن. البته در چند سال اخیر احکامی که صادر میشه بسیار سنگین است. قبلا همین فعالیت ها با 2 سال 3 سال زندان معمولا خاتمه پیدا می‌کرد، ولی الان متأسفانه احکام که صادر میشه توسط دادگاه انقلاب بسیار سنگین است و حد اکثر مجازات پیشین شده در قانون معمولا برای اقدام علیه امنیت ملی و فعالیت به نفع احزاب غیر قانونی صادر میشه. احکام هم معمولا اعدام هست، یعنی حد اکثر مجازات.
اتهام ایشون محاربه بوده، یعنی دست به سلاح بردن و جنگ مسلحانه با جمهوری اسلامی. تا چه حد ایشون در این مورد فعال بوده؟
البته صرف فعالیت الان در بسیاری موارد که ثابت بشه این افراد فعالیت داشتن به نفع احزاب سیاسی، حکمشون محاربه هستش. حالا قاضی خودش تشخیص میده که حداقل مجازاتو در نظر بگیره یا حد اکثر مجازاتو، و معمولا الان توصیه میشه برای حد اکثر مجازات با توجه به شرایط سیاسی و امنیتی که در کل منطقه و به هر حال کشور وجود داره چنین سنگین هستن. قبلا همین فعالیت ها معمولا 2 سال یا 5 سال زندان می گرفتن و همین شرایطی که وجود اومده باعث شد مثلا احسان فتاحیان 10 سال زندان داشت و دادگاه انقلاب تجدید نظر تبدیلش کرد به اعدام و محکوم شد و ادرا هم شد حکمش. همین نشون میده که فضای سیاسی و امنیتی در منطقه تغییر کرده که این احکام چنین صادر میشه.
نامه سرگشاده خانواده شیرکو معارفی خطاب به مجامع بین المللی و سازمان های حقوق بشری نوشتند که در اون از این مجامع و سازمان ها خواستند تا با جمهوری اسلامی وارد مذاکره بشن، بلکه حکم اعدام شیرکو منتفی بشه. در مورد این نامه چه میدونید؟
در مسائل سیاسی و امنیتی که در منطقه مطرحه یا در کشور مطرح هستش، کمتر مسائل رحم و شفقت و این مسائل مد نظر قرار میگیره. مسئولین بیشتر در فکر امنیت و حفظ نظام هستند تا اینکه در حال از این راه های رحم و شفقت و اینا وارد بشن و قضایه رو حل کنن. و اگر این نامه خطاب به رهبر جمهوری اسلامی نوشته می شد، ایشون می تونست عفو بده و ایشون رو عفو کنه. من با وکیلشون هم که صحبت کردم گفتن تنها راهی که از نظر قانونی برای پرونده باقی مونده عفو رهبری هست و ایشون باید خطاب به رهبری درخواست عفو کنن اگه پذیرفته بشه. اون هم حالا نمیدونم، مجامع بین المللی خب تلاش خودشون رو میکنن، ولی چقدر مؤثر واقع میشه این بحث دیگه است. تا الان من فکر میکنم بر اساس اطلاعیه هایی که این مجامع دادن، مسئله از نقض حقوق بشر یا این مسائلی که در کشور وجود داره حل نشده و وخیمتر هم شده. حالا دیگه این قضیه یکمی پیچیده میشه.
مسعود کردپور، روزنامه‌نگار در کردستان ایران، درباره تلاش‌هایی که برای نجات شیرکو معارفی از خطر اعدام انجام میشه به پرسش‌های الهه روانشاد از رادیو فردا پاسخ میداد. خب در حالی که 15 ثانیه‌ای میشه که ساعت 8:14 رو پشت سر گذاشتیم، میرسیم به سومین ترانه بامدادی امروز به نام بوی بهار با صدای نادر گلچین، آهنگساز عماد رام، ترانه سرا معینی کرمانشاهی. Thank you.
نسیم خاک کوی تو بوی بهار میدهد، شکوفه زار روی تو بوی بهار میدهد، بوی بهار میدهد. چو دسته های سنبله کنار هم فتاده به روی شان موی تو بوی بهار میدهد، بوی بهار میدهد. چو برگ یاس نورسی که دیده چشم من بسی، سپیدی گلوی تو بوی بهار میدهد. تو ای کبوتر حرم ترانه های صبحم، به خانکه های و هوی تو بوی بهار میدهد. برای من که جز خزان ندیدم در این جهان، بهشت آرزوی تو بوی بهار میدهد، بوی بهار میدهد. برای من که جز خزان ندیدم در این جهان، بهشت آرزوی تو بوی بهار میدهد، بوی بهار میدهد. چو برگ یاس نورسی که دیده چشم من بسی، سپیدی گلوی تو بوی بهار میدهد. تو ای کبوتر حرم ترانه های صبحم، به خانکه های و هوی تو بوی بهار میدهد. برای من که جز خزان ندیدم در این جهان، بهشت آرزوی تو بوی بهار میدهد، بوی بهار میدهد. برای من که جز خزان ندیدم در این جهان.
مروری بر تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران.
من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین می‌کنم.
باید تمام روابط و معیارها معیار اسلامی باشه.
صدام حسین به گفتگو کردن که بهترین
کارو کرد. اون زندان اوین رو اختصاص دادیم به کسانی که جرائم ضد انقلابی
در میان اسامی هزاران پیدا.
هفتم فروردین ماه طبق روایت رسمی جمهوری اسلامی سال روز تصرف شهربانی و ژاندارمری گنبد کاووس توسط نیروهای وابسته به شورای خلق ترکمن و نیز اعضای سازمان چریکای فدایی خلق در سال 58 است. خشونت‌های ترکمن صحرا و شهر گنبد در اواخر اسفند سال 57 جرقه خورد و در بهار سال 58 شعله‌ورتر و فراگیرتر شد. حکومت جمهوری اسلامی معتقد است سازمان فدایان خلق ایران در شروع این خشونت‌ها مسئول بوده است. اما مهدی فتاح‌پور از مسئولان آن زمان سازمان فدایان خلق در گفتگویی که اخیراً با وی داشتم روایت دیگری از ریشه درگیری‌های 32 سال پیش گنبد داشت.
بعد از انقلاب یه تعدادی از روشنفکران ترکمن که برخی از اونها مثل آقای توماج یا آقای واحدی از زندان آزاد شده بودند، در منطقه در گنبد در منطقه ترکمن صحرا یک قانون فرهنگی درست کردند. عملا در این یک ماه و نیمی که از انقلاب گذشت، عملا اینها موفق شدند نفوذ کامل رو در منطقه ترکمن صحرا پیدا بکنند. و خب این موضوع اون موقع از نظر مسئولین رژیم یا کسانی که در کمیته ها و هوادار رژیم بودند، حزب الله خودشون رو میگفتن، خیلی نامطبوع بود و این عاملی بود که جنگ اول گنبد را انداخت. کانون فرهنگی سیاسی یک میتینگی گذاشته بود و یه تعدادی از این کمیته‌ها که اتفاقا از خراسان هم اومده بودن، کمیته محلی هم نبودن، حمله کردن به این میتینگ و شروع کردن تیراندازی و همین شروع تیراندازی منجر به این شد که درگیری بشه و درگیری منجر به یک جنگ بشه. ولی در درگیری و به وجود اومدن جنگ سازمان هیچ نقشی نداشت و نه تنها نقشی نداشتیم، بلکه ما خیلی ناراحت شدیم و مخالف یک چنین درگیری بود.
با اوجگیری درگیری‌های مسلحانه در گنبد، دولت وقت به نخست وزیری مهدی بازرگان و نیز آیت الله طالقانی که از روحانیون متنفذ کشور بود، تصمیم گرفتند هیئتی را برای حل اختلافات به گنبد بفرستند. مهدی فتاح‌پور می‌گوید خود عضو آن هیئت بوده است.
ما در تهران بودیم که شنیدیم یک چنین درگیری شده. فوراً با دفتر آقای طالقانی تماس گرفتیم و به ایشون گفتیم که یک چنین مسئله‌ای و ما خیلی مخالفیم. ایشون هم که خب شدیداً این امر رو تایید میکردن و به ما گفتن که یک هیئتی از طرف دولت داره میره منطقه. ایشون به ما گفتن که شما هم برید با اون هیئت همکاری بکنید. در واقع من جزء هیئت دولت محسوب شدم. ما موفق شدیم با طرف مقابل تماس بگیریم. گنبد دو نصف شده بود، نیمیش دست کمیته ها بود و نیمیش دست ترکمن ها و سنگربندی شده بود و دو طرف به سمت هم شلیک. ما اون طرف رفتیم و موفق شدیم تماس رو برقرار بکنیم و مذاکره صورت گرفت و آتش بس برقرار شد. که آتش بس برقرار شد، کمیته ها که نمیخواستن آتش بس بشه شروع کردن به شلیک به سمت ترکمن ها و هیئت دولت هم آقای رسولی که اونجا مسئولشون بود و آقای ملیحی هرچی تلاش میکردن که جلوی اونها رو بگیرن، اونها گوش نمیکردن.
فارغ از درگیری‌های خاص ترکمن صحرا و گنبد، سال 58 را در ایران می‌توان سال درگیری‌های سیاسی و حتی مسلحانه در مناطق مختلف دانست. درگیری‌های ترکمن صحرا در فروردین 58، درگیری‌های خوزستان در خرداد ماه همان سال، نبردهای مسلحانه در سنندج، پاوه و سایر شهرهای کردنشین و نیز درگیری‌های تبریز بین موافقان و مخالفان حکومت و آیت الله کاظم شریعت‌مداری در دی و بهمن سال 58. روایت رسمی جمهوری اسلامی از این خشونت ها این است که تمامی این درگیری ها قائله های ضد انقلاب علیه نظام نوپای جمهوری اسلامی با کمک خارجی بوده است. اما مهدی فتاح‌پور تحلیل متفاوتی دارد و میگوید
و من نمیتونم اینها رو با یک عامل عمومی توضیح بدم. از طرف دولت اون چیزی که به طور مشخص در گنبد اتفاق افتاد این بود که اونها براشون قابل قبول نبود که در یک منطقه ای از ایران نفوذ نداشته باشند. مثلا همین وضعیت رو ما در دانشگاه هم داشتیم. در دانشگاه هم دلیل مسئله‌ای که پیش اومده به بستن دانشگاه ها منجر شد این بود که در کل کشور طرفداران خمینی اکثریت قاطع رو داشتن، در حالی که در دانشگاه ها وضع برعکس بود و اونا اقلیت بود و این قابل قبول نبود. به نظر من یک عامل مهم درگیری‌های مهمی که در یک سال اول انقلاب اتفاق افتاد تماماً به این نوع دیدگاهی که در اون زمان حاکم بود برمی‌گشت.
حالا پس از گذشت 32 سال از وقایع گنبد و سایر درگیری‌های مسلحانه سال 58، شواهد و قرائن تاریخی نشان می‌دهد فارغ از میزان مسئولیت هر یک از طرفین در شکل‌گیری و اوج‌گیری این منازعات، درگیری‌های مسلحانه سال 58 تأثیری غیرقابل انکار بر سمت دهی فضای سیاسی ایران در سه دهه بعد بر جای گذاشت.
همیشه در این ساعت در همراهی علی ناظمی به رویدادهای جهان موسیقی میپردازیم، اما امروز روز تعطیلشه و برای اینکه همچنان در بستر موسیقی باقی بمونیم، گفتگویی رو که محمد زرقامی از رادیو فردا با عارف خواننده موسیقی پاپ ایران انجام داده تقدیمتون میکنیم به اضافه ترانه های از او.
تشکر میکنم. من هم به سهم خودم تبریک میگم به شنوندگان عزیز، به شما، به همکاران عزیزتون. آرزوی سال نوی که پر از آرزوهای مالا از آرزو گذشته دیگه آمال شد همه چی برای هموطنهای خوبمون، برای ایران عزیزمون. اینا یه آرزوه، آرزوی بهترین ها برای همه عزیزم.
آقای عارف، یک دهه رو پشت سر گذاشتیم، دهه 80 و وارد دهه 90 میشیم. دهه 80 برای شما چجوری گذشت؟
والا این 10 سال با 3 تا دهه قبلی هم زیاد فرقی نداشت، همش انتظار و اتفاقات عجیب غریبی که افتاد و این دهه هم همینطور بود. همه منتظر یه اتفاقاتی بودیم برای رهایی و آزادی ایران عزیزم.
از نظر کار هنری چی؟ به ویژه برای موسیقی پاپ ایران.
بله، من این دهه که گذشت فعال نبودم، ولی کن خب خیلی از جوونا اومدن، خیلی اتفاقات افتاد، خواننده‌های خوب، چهره‌های خوب پیدا شدن و صداهای زیبا رو شنیدیم، هم داخل ایران هم از بیرون از ایران. خوب بوده، پربار بوده. فقط تنها نقیصه این مسئله موضوع شعر و کلام ادبیات فارسیه که متاسفانه دیگه به اون صورت از طریق بچه‌های ما که از اونام تقصیری ندارن، برای اینکه تو غربت بزرگ شدن و سواد ادبیات فارسی رو به اون صورت ندارن.
این شب به یک اشاره عاشق شدم دوباره، این شب باور داره رقصد به ساز من، قلبت چه مهربونه، چشمت بلای جونه، تنها خدا میدونه راز و نیاز من.
اما گفتید کمکار بودید. شما سال هاست که همه میدونیم آلبوم هایی قرار بوده به بازار بدید، مثلا یکیش عزیز قصه بوده که همچنان هیچ خبری ازش نیست، ولی اخیراً گویا تلاش کردید که یک نمونه ای از کارهایی که طی 50 سال فعالیت هنریتون خوندین اونها رو به بازار ارائه کنید.
من 700-800 ترانه خوندم در طی 50 سال که حداقل 200 تای اینها مردم میشناختن در این سالهای گذشته. من به 170 و خورده ایش دست پیدا کردم. اینم یک شرایط به خصوصی پیش اومد و نوارهای ریلی که اون موقع من داشتم و اینها رو حفظ کرده بودم، اینها تبدیل به سیستم دیجیتال شد و نتیجتاً یه سری آهنگای مستر رو من به صورت سالم به دست آوردم. نتیجتاً یه آرزو بود برای من که آهنگای گذاشتم رو حفظ بکنم، برای آرشیو نگه دارم. اگر یه وقتی صحبت از اسم من در آینده بشه، همکارای من آهنگسازا و شعرا و تنظیم کننده ها، اونهایی که زحمت کشیدن تو این آهنگا، آثارشون از بین نره، همچنین صدای من. نتیجتاً دو تا آلبوم 12 تایی 50 سال با عارف، مهر 50 سالم روش خورده و یکیش اسمش از آرام بخش، یکیش از شادی بخش. اینا دهه 40 تا 50 است. خیلی هم روش کار کردم، خیلی مهندسین صدای مختلف روی این کار کردن. اون موقع حتی استریو نبود، استریوفونیک نبود، هایفای هم نبود. اینا اسم تکنیکایی که بعدا به وجود اومد. نتیجتاً دو ترک صداها، بعضیش یه ترک ضعیفه، یه ترک قویه. اینا رو همه رو من با استادایی که با هم همکاری کردن تونستم اینا رو یه لولش بکنم، به هم اندازه بکنم، قابل شنیدن بشه.
این مجموعه حاصل همکاری شما با کدوم هنرمنداست؟ چه دوره هایی از فعالیت هنری شما رو در بر میگیره؟
در اون زمان آقای پرویز وکیلی، شاعر معروف، آقای پرویز مسعدی، آهنگساز معروف، آقای حسن لشکری و ایرج جنتی عطایی، سیاوش قمیچی و یه دوره آقای انوشیروان روحانی. من خیلی قصه خوردم از موقع که این عزیزان رو به خصوص پرویز وکیلی و از دستان اینا شعرهایی بودن که گردن من خیلی حرف دارن. بعد تو آقای حسن شمعی‌زاده، کسای دیگه اومدن و آقای پازوکی، آقای واروژان بیشتر این ترانه ها رو تنظیم کردن و یه خانومی به اسم خانوم هرمینه کورای سولوی این ترانه ها رو اجرا کردن.
خب شما آذری هستید، در اون زمینه هم بله. یک آلبوم قبلا داده بودید، الان هم مثل اینکه یک کار جدید دیگه ای هم دارین.
بله، استاد مسلم موسیقی آذربایجان آقای چنگیز صادق، ایشون با بزرگان موسیقی مثل رشید بهبود و بلبل، خیلی از چهره‌های معروف موسیقی آذربایجان هم صدایی کردند، رسیتال پیانو انجام دادن که منم این افتخار رو داشتم با این استاد گرامی 11 ترانه کلاسیک موسیقی آذربایجان رو که اکثرا شعراش از نظامی گنجوی و خاقانیه که البته اینا ترجمه شدن به آذری. اسم آلبومم هست آلما، آلما یک آذری یعنی سیب.
سالی نچه شایی سالی نگمه نوبه چاپتی منه این دی سامان سنار هم دیم میریم دیم گانا زندی کلوم دین دی سامان امیدیم اولسا را گروشمیزم یه نده یورگیم دندی بیر گزم.
عارف خواننده ناماشنای موسیقی پاپ ایران به پرسش‌های محمد زرقامی از رادیو فردا پاسخ می‌داد. به پایان صبحانه با خبر امروز می‌رسیم. تندرست و سربلند.